اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و بامداد خوش. امروز یکشنبه 18 ماه جولای سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید با مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سیاستمداران افغان روز شنبه با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده و هر دو طرف با وجودی که درگیری ها به شدت در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد خواهان صلح شدند. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این دیدار گفت که بیایید گام های مهم را در راستای ادامه روند صلح بگذاریم تا جلوه کشتار مردم گرفته شود. آقای عبدالله در این نشست که قرار است دو روز ادامه یابد گفت که نمیتوان هزینه این جنگ را با خون بپردازیم و از مسئولیت ها هم فرار کرده نمیتوانیم. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این نشست گفت که برای رسیدن به آرامش باید به منافع و ارزش های مردم افغانستان اهمیت داده شود. ملا برادر افزود که اگر می خواهیم اهداف بلند را به دست بیاوریم باید از جزئیات بگذریم، تأمل و برداشت داشته باشیم، بی‌باوری و بی‌اعتمادی باید پایان یابد. عبدالله عبدالله گفت که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت و صلابت را به نمایندگی از مردم این کشور دارد تا روی تمام مسائل و شمول اقدامات بعدی که برای رسیدن به فیصله نهایی نیاز است مذاکره کند.
روح الله خانزاده والی قندهار روز شنبه 17 جولای در یک کنفرانس خبری گفت که تعدادی از سیاسیون در ناامنی های اخیر در قندهار نقش داشتند. در حالی که طالبان برخی مناطق در قندهار از جمله اسپین بولدک را تصرف کردند، والی این ولایت می گوید که اکثر این مناطق بدون درگیری به طالبان سپرده شدند. والی قندهار بدون گرفتن اسم هشدار داد که اگر رهبران ولایت قندهار که در کابل نشستند از سر ملت قندهار دست بر ندارند، قضیه های فساد آنان را به تمام افغانستان افشا خواهد کرد. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله نیز در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت و به خبرنگاران گفت که در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف قندهار 60 شورشی طالب کشته و بیش از 80 تن آنان زخمی شدند. او گفت برخی از فرماندهان طالبان نیز در میان کشته شدگانند. طالبان در رابطه ابراز نظری نکردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رقم جان باخته های ناشی از سیلاب های شدید در غرب اروپا به 168 تن رسیده است. مقامات آلمانی جان باختن 141 نفر را تایید کرده و آن را خرابترین حادثه طبیعی در نیم قرن گذشته خواندند. بلژیم نیز گفته است که 20 نفر در این کشور جان خود را از دست داده و سیلاب در هلند، فرانسه، لوکزامبورگ و سوئیس نیز تخریبات را به بار آورده است. صدها نفر هنوز مفقود و یا غیر قابل دسترسند، زیرا چندین منطقه به دلیل بالا بودن سطح آب غیر قابل دسترس شده و ارتباطات تلفنی نیز قطع شده است. کارشناسان گفتند که عوامل مختلف در جاری شدن این سیلاب‌های بی سابقه دخیل بوده می تواند، اما به احتمال زیاد پدیده تغییرات اقلیم در ریزش شدید باران در این مناطق تأثیر داشته است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهان گفته است که مبادله زندانیان دو طرف یک امر امکان پذیر است. عباس عراقچی روز شنبه 26 شام سرطان گفت که این امر مشروط به آن است که به گفته وی امریکا و بریتانیا سهم خود را در این معامله ادا کنند. آقای عراقچی در یک رشته توییت‌ها روز شنبه نوشته است که این اتفاق حتی می تواند همین فردا یعنی امروز یک شنبه عملی شود. عراقچی در این پیام توییتر نگاشته است که امریکا و بریتانیا باید درک کنند که مبادله انسان دوستانه که آماده انجام است را به توافق هسته‌ای ربط ندهند. عباس عراقچی همچنین گفته است که ایران در یک دوره جابجایی به منظور انتقال دموکراتیک قدرت است و طرف‌های مذاکرات هسته‌ای باید منتظر تشکیل حکومت جدید در ایران بمانند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای یک دوره 7 ساله دیگر مراسم تحلیف را انجام داد. آقای اسد در سخنرانی خود به روز شنبه تعهد کرد که کشورش را از تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب بیرون می‌کشد و بخش‌های خاک سوریه را که هنوز در کنترل ندارد تصرف می‌کند. مراسم تحلیف در قصر ریاست جمهوری سوریه با حضور روحانیون، نمایندگان پارلمان، شخصیت‌های سیاسی، افسران اردو و سایر حامیان بشار الاسد برگزار شد. کشورهای غربی و مخالفین اسد انتخابات ماه می ریاست جمهوری سوریه را نامشروع و ساختگی خوانده‌اند. مقامات کیوبا ده ها هزار حامیشان را حدود یک هفته پس از آن به جاده ها کشاندند که شهرهای کیوبا پس از چندین دهه شاهد حضور هزاران اعتراض کننده بود. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا یک جا با راول کاسترو رئیس جمهور 90 ساله پیشین این کشور در منطقه ظاهر شدند که شاهد حضور بزرگترین جمعیت اعتراض کنندگان ناراضی از سیستم سیاسی در هفته گذشته بود. آقای کانل درست زمانی که اعتراض کنندگان بیرقهای کیوبا را با خود حمل می کردن در یک سخنرانی تند بار دیگر ایالات متحده را به خاطر ناامنی های روان در کیوبا مقصر خوانده و دلیل مشکلات موجود در آن کشور را ناشی از محاصره اقتصادی، تهاجم و ترور عنوان کرد. و نهاد بزرگ امنیتی ژاپن برای بازی‌های المپیک توکیو شکایت‌های را مطرح کرده که گویا این کشور بیش از این که به یکی از قدرتمندترین و پرجنب و جوش‌ترین دموکراسی‌های جهان شبیه باشد، به کره شمالی و یا چین شباهت دارد. تدابیر شدید امنیتی و صحی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دهکده المپیک ژاپن گرفته شده، به گفته این نهاد امنیتی کافی نخواهد بود تا مانع مسابقات 85,000 ورزشکار، مقامات، خبرنگاران و سایر کارمندانی که به ژاپن میآیند به ویروس کرونا شود. تا کنون اکثر ورزشکاران و سایر افراد از شرایط معمول قرنطینه معاف شدند، اما مطبوعات ژاپن از گزارش‌های مملوس که آزمایش کرونا در نزد افراد مربوط به المپیک مثبت بوده و اکثر آن افراد ماسک نمی‌پوشند و در ملای عام به گشت و گذار می‌پردازند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. تشدید جنگ و درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی افغان و جنگجویان طالبان باعث شده است تا تعداد کثیر از خانواده‌های افغان از نقاط مختلف این کشور خانه و کاشانه‌شان را رها کرده و با کمترین وسایل و لباس دست داشته به ساحات امن‌تر بجا شوند. سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به صدای آمریکا گفت که حدود 260 هزار نفر در سرتاسر افغان که 36,500 خانواده می شود به خاطر ناامنی های اخیر بیجا شده اند. توجه کنید به گزارش در مورد بیجا شدگان داخلی در شهر طالقان ولایت تخار که همکار ما قدیر مشرف با استفاده از آژانس خبری رویترز تهیه کرده است.
شماری از خانواده های بیجا شده به خاطر درگیری های تازه میان نیروهای نظامی افغان و گروه طالبان امروز شنبه گفتند که وضعیت آنان وخیم بوده و منتظر کمکند. برخی از این خانواده های بیجا شده که رقم آنان به 12,000 فامیل می رسد، بناچار در یک مکتب در شهر طالقان ولایت تخار مسکن گزین شده اند. محمد امین یک تن از صدها بیجا شده داخلی است که در یک صنف درسی زندگی می کند، جایی که بیش از یک حسیر در آن چیز وجود ندارد.
امیر روز روز است، نه دولت داره، نه یک حیات داره، نه باید گوانش می آید، نه همون واکلش می آید. همه پارلمانش کلش همه چوکی سیمترد، همه کلش مونده می شنند، همه خلال ملت می شنند. یک روز است داده هم مردم بلستن، یک نفر هم نیست، نه کمک هست، نه کمپل هست، در اینجا سگ هم هست که استودن بشه، ما مجبور نباشیم در اینجا یک روز استودن بشیم، این اولاد هم ببینیم شما مردم.
گلنار زن بیجا شده دیگر است که می گوید قریه و زندگیشان را به خاطر جنگ رها کرده و اکنون بدون همه چیز با شمار زیاد از خانواده‌اش شب و روز می‌گذراند.
ما خودم ببین ما آواره شدیم ای سارزن اینمی جا شیشتیم، مجبور هستیم همی جا شیشتیم، در مسیل هشیشتیم اینه در خانه در نفت در دامت همجا گرد و تکیم، ما ایمان داشتیم اسلام داشتیم ولی همجا مجبور شیشتیم خیلی چی کنیم دیگر. و بعدی که من در بیرون از زنم همی در خانه هستم، موشی کنم مریض، خودمان مریض،
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 270 هزار افغان از ماه جنوری به این سو در داخل افغانستان به تازگی بجا شدند که این رقم شمار افراد را که مجبور به ترک خانه هاشان شدند به بیش از 3.5 میلیون نفر بلند برده است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که تشدید جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان منجر به آواره شدن بیش از 205 هزار افغان از مناطق اصلیشان شده است. در گزارش آمده است که تنها در هفته نخست ماه سرطان بیش از 56,000 تن از باشندگان ولایت‌های کندوز، تخار، بدخشان و بغلان به دلیل شدت جنگ‌ها آواره شدند.
نزدیک به 2000 فامیل بیجا شده از محلات مختلف، از 16 ولسوالی و مرکز طالقان و همچنان کندوز، که از این جمله ما تانوز 2200 فامیلی از این را پاسخگویی کردیم و تقریبا در حدود 400 فامیلی از این هم سروی شدن از طریق مؤسسات همکار و انشالله در اکی دو روز هم پاسخگویی خواهد شد و کمک‌های روزایی و غیر روزایی را دریافت خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های محلی که نمی‌توان صحت آن را به طور مستقل تایید کرد، جنگجویان طالبان از قبل تمام ولسوالی‌های ولایت تخار را در کنترل خود گرفتند، اما در اطراف و داخل شهر طالقان مرکز این ولایت با مقاومت نیروهای نظامی و خیزش مردمی مواجهند. تصرف مناطق جدید توسط جنگجویان گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای نظامی آمریکایی و بین‌المللی پس از 20 سال از افغانستان خارج می‌شوند و وظیفه بیرون ساختن این کشور را از یک بحران امنیتی پیچیده به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان واگذار می‌کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده است که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان افغان را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. در بیانیه اداره مهاجرت سویدن که روز جمعه 16 ماه جولای منتشر شد، آمده است که به دلیل وخیمتر شدن شرایط امنیتی در افغانستان، تمام برنامه ها را برای بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان در حال حاضر متوقف ساخته است. اداره مهاجرت سویدن می گوید که این تصمیم از زمان صدور این بیانیه، یعنی روز جمعه، به اجرا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه همکار ما رویا زمانی با زکی خلیل، مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، می شنوید.
کشور سویدن اخراج پناهجویان افغان متوقف کرده. این پناهجویان که حکم اخراجشان اعلام شده بود، در کجا نگهداری میشه آقای خلیل؟ اگر کمی در این مورد بگویم که آیا در کدام کمپ تحت نظر بسر میبرن یا چه قسمت؟
جواب سوال شما باید بگویم که در قدم نخست به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و چالش‌های امنیتی حاکم در داخل افغانستان، تلاش‌ها به این شد تا وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان به تاریخ 7 جولای همین سال با تعداد بعضی از کشورها که شامل آلمان، نروژ، فنلاند، فرانسه، دنمارک، انگلستان، سوئیس، اتریش و هلند میشد، با سفارتخانه های مقیم کابل یک مکتوب رسمی از طرف وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان از طریق کانال های ارتباطی وزارت خارجه افغانستان فرستاده شد که در اونجا اکیدن و شدیدن روی توقف اخراج های اجباری که شروع از 8 جولای 2021 باشه الی 3 ماه تقاضا و پیشنهاد صورت گرفته بود. البته در گذشته ها هم تلاش های روی از این جریان داشت که اخراج ها متوقف شود، به خاطر از اینکه کشورهای میزبان نه تنها که فعلا از گزارشات که در پرونده های پناهندگی برای جواب ها استفاده می کردن از سالهای پار و سالهای گذشته می بود، بلکه در تصامیم هم بسیار سلیقوی برخورد می شد. پناهجویان زیاد عزیز افغان که در سویدن و کشورهای دیگه اروپایی زندگی می کنند، بعد از دریافت جوابهای منفی از دادگاه‌های عالی اداره مهاجرت کشورهای میزبان، مجبور میشن یا که کشور را ترک کنن، به یکی دیگر از کشورهای اروپایی برن، یا هم که تعداد زیادشان در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برن. و این بازداشتگاه‌ها به طور تنظیم شده که قانون خاص خود داره و کسایی که حداقل لا یک سال در این بازداشتگاه باشن و اخراجشان به جانب کشورهای اصلیشان صورت نگیره، بر اساس قانون بازداشتگاه ها دوباره آزاد میشن. امی اکنون تعداد زیاد افغانای هستن که در بازداشتگاه بودن و آمارهای اداره مهاجرت نشان میده که این تصمیم کشور سویدن با وصف که کشور سویدن بنابر یک سلسله مشکلاتی که در رعایت نکردن ماده های تفاهم نامه بین افغانستان و سویدن انجام داده بود، هیچ نوع تفاهم نامه یا اعلامیه مشترک بین سویدن و افغانستان هم یکنون وجود نداره. از این لحاظ اسم سویدن در این مکتوب رسمی وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان شامل نمیشم. ولی به هر حالتش سویدن از کپی اعلامیه مشترک بین اتحادیه اروپا و افغانستان در اخراج‌ها استفاده میکرد که خوشبختانه ایره ما فعلا به فال نیک میگیریم. تمام اخراج‌ها هم یکنون از فنلند و از سویدن متوقف شدن.
آقای خلیل، آیا امکان ای است که سویدن به تعداد از این پناهجویان پناهندگی بده؟ اتی یک موضوعی هم دیده میشه و شنیده میشه؟
گذاشتن و رها کردن این پناهجویان در بلا تکلیفی و ندادن اقامت بر از اینا یک نوع دیگری از زجر کش کردن این پناهجویان هست. سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و تمام ادارات حامی پناهجویان توقعشان از اداره مهاجرت سویدن امیکنون ای است که نه تنها که به این اخراج ها توقف صورت بگیره، بلکه بازنگری مجدد روی پرونده های پناهندگی از اینا صورت بگیره. اداره مهاجرت سویدن آمار را پخش کردن که این تصمیم میتونه برای تعداد حداقل 7000 پناهجوی افغان که جوابهای منفی دریافت کردن و در سویدن به سر میبرن را متاثر بسازد. با این موضوع احتمال بسیار زیاد میره که گزارش امنیتی که سالانه حداقل یا یک سال بعد یا یک بار در دو سال از طرف اداره مهاجرت سویدن از افغانستان صورت میگرفت باید تجدید شود و اپدیت شود، و با اپدیت شدن این گزارش وضعیت امنیتی حاکم و فعلی افغانستان که حقایق کتمان شده در بررسی های پرونده پناهجویان افغان هست روی میز بیاید و با استفاده از این به پناهجویان عزیز افغان اقامت های نو اجتماعی و اقامت های نو سابسایدری پروتکشن بهشان داده شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بیشتر باشندگان غزنی به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. آمریت آبرسانی ولایت غزنی با تأیید این موضوع گفت که برای 20% از باشندگان داخل شهر غزنی آب توزیع می کنند، اما مطمئن نیستند که 80% دیگر باشندگان مرکز این ولایت آب را که مصرف می کنند کاملا صحی باشد. ریاست صحت ولایت غزنی هم می گوید که بیشتر مریضی های موسمی در این ولایت ناشی از آبهای غیر صحی بوده که همه روزه توسط مردم استفاده می شود. توجه فرمایید به این گزارش.
آب یکی از ضرورت های اساسی بشر، اما این روزها در بیشتر شهرهای افغانستان تبدیل به مشکل بزرگ شده است. غزنی که در گذشته سرشار از آب بود، حالا باشندگانش روز به روز از این بابت دچار مشکل می شوند و در بیشتر مناطق مردم با حفر جاهای عمیق به دنبال آب هستند. شمار از باشندگان این ولایت گفتند آبهایی که توسط شرکت‌های خصوصی به خانه‌ها نلکشی شده زیاد مطمئن نیست و در برخی موارد قابل استفاده نمی‌باشد. بشیر و کامران، دو باشنده غزنی، گفتند
کدام چیزایی که لازم است که باید ای آب صحی باشه اونا رو نامرات نکده، یعنی معیاری نیست، صرف یک کانتینر اونجا در بین خاک گور کرده و پر میشه، از اون کانتینر به مردم آب میره و دهان زوم درست پر نشده. از طرف حکومت چند دفعه ما وعده شد که ما آب صحی را به شکل توزیع میکنیم، متاسفانه تا هنوز کار عملی تا اصلا آغاز نشده و
مردم بسیار با مشکلات روبرو هستن. اگر حکومت وفر بکنه و آب آشامیدنی برای مردم مهیا بسازه بسیار کار خوب خواهد بود. خود ما واسه توان زیر نداریم که مثلا چای عمیق قفر بکنیم.
انجینیر عبدالرحمن، آمین آبرسانی غزنی، گفت مشکلات در بخش دسترسی به آب صحی آشامیدنی وجود دارد و پلان انکشافیشان را با حکومت مرکزی شریک ساخته و منتظر منظوریان هستند. آمین آبرسانی غزنی گفت از شرکت‌های خصوصی آبرسانی به دلیل نبود لایحه در این زمینه بررسی نکرده است و مشکلات در لوله‌کشی صاحب پلان سوم شهر سبب شده که آب آلوده به خانه‌های مردم انتقال شود.
تقریبا آب نشیدنی استفاده میکنند. پروژه را با کمال صحیح تطبیق نکردن، شرکت ها متقلق ماندن، از آتی شدند، ما رسما او را تسلیم نشدیم. بعضی پروژه شخصی که هستن اونا برای مردم هم توزیع میکنند، از اونا چون تخنیکی کار نشده، بعضی هاشون فشار کافی ندارن، بعضی با از بازار از مردم در تماس میشنیم و کیفیت خوب برخوردار نیستن.
از سوی دیگر دکتر ظاهرشان نیکمل، رئیس صحت ولایت غزنی، به صدای آمریکا گفت بیشتر مریضی های موسمی نزد اطفال در غزنی ناشی از آب‌های غیر صحی است.
یعنی می خود مرض کولرا، مرض اسهالات، طرقی از می هر مرضی که است بیشتر علتش از باعث عدم دسترسی به آب صحی است. و به ما وقتی که در شبخانه مریضا مراجعه میکنن، خصوصا بخش اطفال، وقتی تاریخچه میگیریم بالاخره سرنخش به عدم دسترسی بر آب صحی است.
ریاست انکشاف اتحاد غزنی نیز سال گذشته گفته بود که برای صدها خانواده در شمار از ولسوالی‌های غزنی آب صحی آشامیدنی فراهم کردند، اما به گفته این اداره خانواده‌های زیادی در ولسوالی‌های غزنی با آب صحی آشامیدنی ضرورت دارند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
از تلفن های هوشمند گرفته تا تراکتورها در بسیاری از موارد زمینه ترمیم وسایل محدود تر می شود. اکنون حرکتی که به نام حق ترمیم یاد می شود می خواهد این وضع را تغییر دهد. این جنبش در این اواخر از رئیس جمهور بایدن کمک بزرگ را دریافت کرده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
اگر تلفن شما در برکلی کالیفرنیا خراب شود، ممکن است آن را به ترمیمگاه ببرید که آشیش رستاو که از 14 سالگی تا حال در ترمیمگاه وسایل برقی کار میکند ترمیم کند. او که یک مستری مستعد است میگوید که کارش روز تا روز دشوار شده است. به طور مثال تعویض یا تبدیل بطری های لپتاپ تقریبا برای همه آسان بوده، اما حالا نه. آشیش میگوید:
As you can see, there's no screws holding it down whatsoever.
رسمی که دیده می شود هیچ پیچ خاصی وجود ندارد تا دوباره بسته کاری شود. همه از سرش کار گرفته شده است. تبلت ها با همان طرای سابق سرش شدند. برای بیرون آوردن بطری ها بسیار پروسه طولانی تر است و طول می کشد تا دوباره ترمیم گردد.
و او چون کارمند شرکت اپل نیست، هنگامی که اسکرین یا بطری را در آیفون هایی که اخیراً به بازار عرضه گردیده تبدیل می کند، مشتری هنگام روشن کردن آن پیام های هشدار دهنده دریافت می کند. و او می گوید تولید کنندگان وسایل امروزی سعی می کنند بازار ترمیمات را کنترل کنند یا مردم را به سمت دستگاه های جدید سوق دهند و این روند ادامه دارد. او می گوید:
ترمیم راه های مثل ما در کمتر از 5 سال دیگر از کار خواهند افتاد.
در ایالات متحده آمریکا ترمیم وسایل به جز از خود تولید کنندگان آن بسیار دشوار شده است و جنبشی که به نام حق ترمیم یاد می شود در پاسخ به این استدلال که سیاست های کمپانی ها به مشاغل محلی آسیب می رساند و باعث افزایش ضایعات می گردد در حال رشد است. تولید کنندگان ادعا می کنند که این شیوه های آنها مسئولیت مستهلکین و محفوظیت ارقام معلومات را بیشتر می سازد. کل وینز مدیر عامل شرکت ایفکسد می گوید کمپانی ها اکنون به ندرت هدایت لازمه را برای ترمیم در اختیار مستهلکین می گذارند و اکنون او از جمله کسانی است که از حق ترمیم دفاع می کند.
شما من حیث یک شرکت محصول را در دسترس جهان قرار می دهید. شما ماشین قهوه یا تراکتور یا تلفن را برایم فروختید. حالا بگذارید خودم درستش کنم.
کایل وینز مدیر عامل شرکت ایفکسد از داشتن حق ترمیم و وسایل دفاع کرده می گوید:
مفکوره حق ترمیم بر اساس قوانین است که ما برای موتورها وضع کرده ایم. اخیراً ایالت ماساچوست در امریکا این قانون را تصویب کرد که می گوید مکانیک های محلی باید با همان اطلاعاتی که نمایندگی های اصلی موتورها دارند دسترسی داشته باشند. بنابراین اگر موتور فورد F-150 دارید می توانید آن را به مکانیک محلی و یا به نمایندگی فورد ببرید. انتخاب با شماست.
هفته گذشته حق ترمیم یک متحد قدرتمند جدید به دست آورد. رئیس جمهور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید:
بدون رقابت سالم بازیکنان بزرگ می توانند هر چیزی را که می خواهند تغییر بدهند و از آن حق و زحمه بخواهند. و این لایحه تصویب شد.
این بدین معنا است که رئیس جمهور بایدن مقررات جدیدی را برای رشد رقابت در اقتصاد ایالات متحده فرمان داده تا بر اساس آن ترمیمگاه‌های مستقل یا کسی که خود آن به ترمیمات می‌پردازد در برابر محدودیت‌ها قرار نگیرد. بیش از نیم از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا در حال بررسی قانون حق ترمیم هستند. این ابتکارات با مخالفت شدید برخی از بزرگترین شرکت‌ها در ایالات متحده روبرو شده است. برای اینکه بدانیم قوانین جدید بر وسایل که افراد به آن وابستند چه تأثیر خواهد گذاشت، حالا خیلی زود است. کایل وینز امیدوار است که این مسئله بتواند یک بار دیگر اندکی از روحی را که در زندگی از دست رفته است باز حاصل کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
میشل بچلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از مقام‌های کیوبا خواسته است تا آنانی را که در جریان مظاهرات سرتاسری در برابر سیاست‌های اقتصادی ناکام حکومت در این کشور توقیف نمودند آزاد نمایند. لیزا شلاین از ژنو در این رابطه گزارش دارد که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
کیوبا در این اواخر بزرگترین مظاهرات ضد حکومتی را بعد از دهها شاهد بوده است. هزاران تن به جاده ها ریخته و خواستند تا قهر و غضب خیش را در برابر سیاست های دولتی که منجر به و شکستگی اقتصادی در این کشور جزیره‌ای کارائیب شده است اظهار نمایند. فعالان ضد حکومتی در کیوبا تخمین می کنند که بیشتر از 100 تن از اعتراض کنندگان در جریان مظاهرات یک هفته‌ای دستگیر شدند. میشل بچلی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد خواستار آزادی هرچه زودتر کسانی شده است که توقیف شدند. لیز تروسل سخنگوی و میگوید بچلی توقیف کسانی را که با استفاده از آزادی های خیش برای اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی عقیده و بیان دست به اعتراض زدند نکوهش میکند.
It's particularly worrying that these include individuals allegedly held incommunicado and people whose whereabouts are unknown. We're also very concerned at the alleged use of
در حال قابل فکر است که افراد مظنون در تجرید نگهداری شده یا اینکه هیچ خبری در مورد محل توقیفشان موجود نیست. ما در این حال از استعمال بیش از حد قوه علیه مظاهره کنندگان در کیوبا نگران بوده و از مرگ یک تن از اعتراض کنندگان در هوانا اظهار تاسف میکنیم. ایجاب میکند تا تحقیقات شفاف، مؤثر و مستقل صورت گیرد و با کسانی که مرتکب این قتل گردیدند حساب شود.
میگویل دیاز کانل در سال 2018 رئیس جمهور کیوبا گردید. او نخستین کسی است که بعد از رهبری دو برادر فیدل و راول کاسترو برای مدت 60 سال در این کشور کمونیستی حکومت می کند. حکومت تحت هدایت او ضربات شدید اقتصادی دیده است. جمعیت های بزرگ از مردم بیرون آمده و ناخرسندی خود را از فقدان ادویه و سایر اجناس و همچنان آنچرا معترضان برخورد نامناسب با همگیر کووید 19 می‌خوانند اظهار داشتند. حکومت بحران اقتصادی کیوبا را با دوش دهها تعزیرات اقتصادی از جانب ایالات متحده می‌اندازد، اما اقتصاددانان با این نظر توافق دارند اقتصادی که بر بنیاد تمرکز اقتصادی سیستم اتحاد شوروی سابق و فقدان اصلاحات بازار استوار بوده است باید مقصر دانسته شود که سبب شده آن کشور از هر گونه رشد اقتصادی باز بماند. میشل بچلی حکومت کیوبا را ترغیب می کند تا نارضایتی های اعتراض کنندگان را از طریق گفتگوی سازنده و با احترام به حق اعتراضات مسالمت آمیز مردم رفع نماید. او خواستار اعاده دوباره رسانه های اینترنتی و اجتماعی شده است که به منظور سرکوب ناراضیان مسدود گردیده است. بچلی یک بار دیگر درخواست میکند تا تعزیرات یک جانبه سکتوری که به گفته وی به حقوق بشر به شمول حق دسترسی به تسهیلات صحی صدمه میزند رفع گردد.
و هر حال برسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عزیزی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برای تان آرزو دارم.